اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح خیر. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز 8 ماه دلو را تقدیمتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالقدیر مشرف اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که این کشور فعالیت دیپلماتیک خود را در افغانستان در آینده نزدیک از سر نمیگیرد. ویدانت پتیل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در یک کنفرانس خبری گفت که مهم است تا در مورد موضع وزارت خارجه آمریکا بسیار واضح باشیم، وان این که هیچ طرح در کوتاه مدت این وزارت ندارد تا هر گونه فعالیت دیپلماتیک خود را به افغانستان برگرداند. پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که گویا وزارت خارجه ایالات متحده طرح بازگشایی بخش قنسولی خود را در افغانستان بررسی می‌کند. پتیل افزود که ایالات متحده با شرکای خود به شمول ملل متحد سرگرم کار است تا بر طالبان همچنان فشار وارد شود و آن گروه وادار ساخته شوند فرمان‌های تبعیض‌آمیز به ویژه فرامین که به گونه نامتناسب زنان و دختران را متاثر می‌کند تغییر دهند. جزئیات را در وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می‌توانید. اداره کنترل مواد مخدر تاجیکستان گفته است با وجود آن که حکومت طالبان ادعا می کند که تولید مواد مخدر در افغانستان منع شده، سطح قاچاق مواد مخدر از این کشور به تاجیکستان کاهش نیافته است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
مقبل شاه، رئیس مرکز اطلاعات و تحلیل اداره کنترل مواد مخدر تاجیکستان، در جریان یک نشست خبری گفت که بر اساس معلومات اداره ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم، کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته است. اما با آن هم مواد مخدر مانند هیروئین، تریاک و متامفتامین ساخت افغانستان به تاجیکستان سرازیر می شود. این مقام تاجیکستانی افزود که دلیل عدم کاهش سطح قاچاق مواد مخدر، منفعت بیشتر تولید کنندگان مواد مخدر افغان از متامفتامین است. هیبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، به تاریخ 3 اپریل سال 2022 با صدور فرمان کشت کوکنار را ممنوع قرار داد و استعمال و انتقال، خرید و فروش، واردات و صادرات و کارخانه‌های تولید هر گونه مواد نشانه آور را به گونه جدی منع کرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. کمشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر روز 3 شنبه 6 فوریه در مورد آزار و اذیت شدن اعضای حزب عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، اظهار نگرانی کرده است. لیز تراسل، سخنگوی کمشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر در ژنو، در جریان یک نشست خبری از مقامات پاکستانی خواست تا روند انتخابات آزاد و عادلانه را در آن کشور تضمین کنند. این در حالی است که عمران خان به کرات از آزار و اذیت اعضای حزبش شکایت کرده و گفته است که آنان حتی نمیتوانند مانند حزب حاکم و کاندیدش نواز شریف گرد همایی های انتخاباتی برگزار کنند. اما مقامات پاکستان این اتهامات را رد کردند. جو بایدن جمهوری ایالات متحده روز 3 شنبه 6 فوریه گفت که یک پاسخ از جانب حماس در خصوص مذاکرات روی رهایی گروگان‌ها وجود داشته است، اما به گفته وی به نظر می‌رسد خواسته ها کم بیش از حد است. آقای بایدن نخواست در این مورد جزئیات بیشتری ارائه کند. این در حالی است که صدر اعظم قطر روز 3 شنبه گفت که واکنش حماس به تازه‌ترین طرح آتش بس غزه به طور کلی مثبت بوده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز 3 شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آمریکا گفت که هر دو طرف در مورد تحولات اخیر در جنگ اسرائیل و حماس و تنش‌های منطقه در کشورهای همسایه گفتگو کردند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، 3 شنبه شب به وقت واشنگتن به تل ابیب رسید. آقای بلینکن در جریان روز 3 شنبه با رهبران مصر و قطر پس از دیدار با مقامات عربستان سعودی دیدار کرد. از 7 اکتبر تا کنون این 5مین سفر بلینکن به شرق میانه است. بلینکن 3 شنبه در کنفرانس خبری در دوحه تاکید کرد که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کنند جلو هر تلاش برای ایجاد صلح در منطقه را بگیرند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آقای بلینکن افزود که حملات اخیر از جمله حمله بر اسرائیل از لبنان، حمله بر کشتیرانی تجاری در بحیره سرخ، حمله در اردن و حملات 7 اکتبر بر اسرائیل همه توسط گروه‌های انجام شده است که توسط جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی، حمایت و آموزش می‌شوند. آقای بلینکن گفت که امریکا برای رسیدن به مسیر روشن، زمان بندی شده و غیر قابل بازگشت به منظور داشتن کشور فلسطینی در کنار اسرائیل و تأمین امنیت برای هر دو با شرکای خود همکاری خواهد کرد. وزیر خارجه امریکا در پاسخ به پرسش در مورد تمایل عربستان سعودی به عادی سازی روابط با اسرائیل گفت که آنها تمایل نشان دادن، ولی این کار نیازمند پایان دادن به درگیری ها در غزه و همچنان داشتن مسیر مطمئن و معلوم برای دستیابی به کشور فلسطینی است.
رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق خواهان توقف حملات بر این کشور شده است. جنین هنیس پلاسچارد، رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق گفت که با توجه به اینکه عراق در پوشش پیچیده‌ای از چالش‌ها قرار دارد، توقف همه حملات از اهمیت بالای برخوردار می‌باشد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
پلاسچارد روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که برای ادامه بیشتر مسیر ثبات و پیشرفت عراق یک محیط توانمند ضروری خواهد بود. او اضافه کرد که همچون یک محیط نیاز دارد همه جناح‌ها از خشتنداری کار گیرند. او تاکید کرد که رسانیدن پیام‌ها تنها از راه حملات با افزایش به احتیاطانه تنش‌ها، کشتن یا زخمی کردن مردم و تخریب اموال منجر می‌شود. رابرت وود، معاون نمایندگی دائمی ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد، با رد ادعاهای نماینده روسیه درباره حمله آمریکا به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه، گفت که این حملات ضروری بود و متناسب و بر اساس قانون دفاع از خود انجام پذیرفت.
بینی کانتز، وزیر کابینه جنگ اسرائیل، روز سه شنبه ششم فوریه گفت که هر گونه امکان یک توافق برای رهایی گروگان‌ها از نزد حماس به ختم عملیات نظامی علیه حماس در بوریکه غزه نخواهد انجامید.
شبات خطوفین خلق بلتی نفرد معنی
بازگشت گروگان‌ها بخش جدایی ناپذیر از پیروزی است و جاگزین وظیفه ما برای رفع تهدید حماس نمی‌شود.
گانتز همچنان اعلام کرد که در هفته‌های آینده به شهرک جنوب اسرائیل نقل مکان خواهد کرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل گفته است که پس از حملات 7 اکتبر حماس بر اسرائیل، بیش از 110,000 اسرائیلی توسط حکومت از مناطقشان تخلیه شدند. و در سلسله رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، سه‌شنبه شب به وقت محل، تیم ملی فوتبال اردن در رقابت نیمه نهایی توانست 2-0 کره جنوبی را از راه بردارد و راهی دور نهایی جام ملت‌های آسیا شود. گل‌ها در نیمه دوم بازی در دقایق 53 و 66 رقابت توسط یازان النعمت و موسی التماری وارد دروازه کره جنوبی شد. امروز چهارشنبه تیم‌های فوتبال ایران و قطر دومین رقابت نیمه نهایی این جام به مسافه هم خواهند رفت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم. تحلیلگران نظامی و سیاسی می گویند که اگر جنگ اسرائیل و حماس در غزه طولانی تر شود، این جنگ به منطقه گسترش می یابد و در این میان ایران از بحران منطقه با استفاده از گروه های نیابتی، حتی طالبان افغانستان و سایر گروه های افغان بر ضد منافع آمریکا و کشورهای حامی اسرائیل حملات خود را تشدید خواهد بخشید. محمد احمدی به بررسی این موضوع پرداخته است.
با طولانی شدن جنگ در شرق میانه، نشانه‌ها و نگرانی‌های نیز از گسترش این جنگ در منطقه و استفاده بیشتر ایران از گروه‌های نیابتی مختلف خود، به ویژه طالبان و سایر گروه‌های تحت حمایت آن در افغانستان مطرح گردیده است. هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک در دانشگاه کینگستون کانادا، بر این باور است که اگر روابط طالبان و ایران در یک زمان نزدیکتر و محکم‌تر گردد، با توجه به وضعیت غیررسمی حکومت طالبان و مشکلات اقتصادی آن گروه، طالبان ممکن به ایران نزدیکتر شود.
ممکن هست که طالبان سعی بکنن که هرچی بیشتر به جمهوری اسلامی نزدیکتر بشوند، برای اینکه بتوانند از جمهوری اسلامی، همونطوری که گروه‌های نیابتی در گروه‌های مزدور در خاورمیانه استفاده می‌کنند، طالبان هم پولی از این از جمهوری اسلامی دریافت بکنن در ازای همکاری خود با جمهوری اسلامی برای آزار رسوندن و یا اینکه مشکل به وجود آوردن برای آمریکا و یا دیگر کشورهایی که ممکن هست که با جمهوری اسلامی مشکلاتی داشته باشند.
حکومت طالبان جنگ اسرائیل علیه حماس و کشتار غیر نظامیان در غزه را محکوم کرده و از حمایت غرب و آمریکا از اسرائیل انتقاد کرده است، اما در مورد اقدامات عملی علیه اسرائیل و منافع کشورهای غربی چیزی نگفتند. نعیم اساس، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم فرانسه، میگوید که ایران از گروه‌های نیابتی خود در افغانستان در گذشته در جنگ سوریه استفاده کرده و با توجه به حمایتی که در گذشته از طالبان داشت، بعید نیست که حالا از طالبان نیز در صورت تشدید منازعه در شرق میانه استفاده کند.
طالبان نه تنها از امروز که از گذشته ها با ایران بسیار یک رابطه تنگ و تنگ داشتند و ایران در سیاست خود نه تنها از طالبان بلکه از تروریسم استفاده میکرد. شما ببینید که قبل از چند پیش، شما چند سال قبل، به عمو پسر یا بچه بن لادن در اونجا زندگی میکرد، فعلا گفته میشه که رهبر القاعده فعلا در ایران است، در تهران یا در جای دیگه در ایران، در کشورهای بزرگ ایران زندگی میکنند. فلهذا ایران به خاطر سیاست خارجی خود تروریسم یا بگویم که نیروهای افراطی که به شمول طالبان وسیله ساخته.
جنرال جوزف ووتل، قمندان سابق سنتکام یا قمندان مرکزی ایالات متحده، به صدای آمریکا گفت که جنگ در غزه باعث ایجاد اقداماتی در برخی از ساحات دیگر شده است، اما خود جنگ غزه در حال گسترش نیست.
فکر نمی کنم که درگیری اصلی در غزه در حال گسترش باشد، اما این درگیری به دیگر بخش های تحت کنترل ایران این اجازه را داده تا حملات و اقدامات را انجام دهد که می تواند این درگیری را گسترش بدهد. این به سود هیچ کس نیست، این به سود امریکا نیز نیست، و از آغاز این درگیری رهبری ما به اهمیت اجازه ندادن به گسترش این جنگ تاکید داشته، ولی دیدیم که ایران و گروه های نیابتی آن از این وضعیت استفاده می کنند. بله، ما باید به چنین چیزها پاسخ بدهیم. نمی توانیم تا یک حمله را که هفته گذشته شاهد بودیم متقبل شویم و به آن پاسخ قوی ندهیم.
جک سولیون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، قبلا هشدار داده بود که آمریکا اقدامات بیشتری را علیه تندروان تحت حمایت ایران در شرق میانه انجام خواهد داد.
تلاش خود کرده معمول ترین بیماری های سرطانه که مردها و زنها را مصاب می سازه در بارش بر شما معلومات بدیم.
بله، در نولیدون که رادی چی پوسو چه سرطان ستویل کیجه.
اگه ابتدایی علایم چه در سرطانی اگه بنده باید پویشی چه
شب خواه ندارم، روز خواه ندارم.
و مریض قناعت بده به شکل درستش که مریض وادار به این شوه که بیایه به تداوی.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
بعد از ماها بحث و گفتگو، سناتوران امریکایی در آخری این هفته در مورد تصویب بودجه 118 میلیارد دلاری رأی خواهند داد که به تامین امنیت مرزها، کمک به اوکراین و اسرائیل اختصاص دارد. با گزارش کاترین گیبسن، خبرنگار صدای امریکا، حتی اگر این لایحه در مجلس سنا با اکثریت دموکرات ها تصویب شود، چانس تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان کانگرس که جمهوری خواهان در آن اکثریت را تشکیل می دهند بسیار کم است. جزئیات این گزارش را از من فوزیه احسان مشنوید. برای اولین بار در بیش از یک دهه یک لایحه عمده مهاجرت برای اخذ رأی در آخری این هفته وارد کانگرس امریکا می شود. برای اخذ رأی جمهوری خواهان برای کمک به اوکراین، سناتوران امریکایی در مورد تغییرات در نظام پناهندگی امریکا و سیاست های امنیت مرزی بحث و گفتگو کردند. چک شومر، رئیس اکثریت در مجلس سنا، در مورد گفت:
This supplemental package is a real opportunity for Congress.
این بسته مکمل یک فرصت واقعی برای کنگرس است تا بالاخره در مورد موضوع مرزهای امریکا غور کند و پیشرفت در زمینه یک سیستم مؤثر و دارای منابع خوب حاصل گردد.
این لایحه شامل افزایش هزینه برای بلند بردن ظرفیت توقیف پناهجویان از 34,000 الی 50,000 می شود. این لایحه همچنان اجازه ماندن همزمان متقاضیان پناهندگی در امریکا را خاتمه می دهد و امریکا را ملزم می سازد تا در صورت برخورد با حد اوسط 5,000 پناهنده در هفته یا 8,500 برخورد در یک روز دروازه های این کشور برای مرز مکزیکو را بسته کنند. این لایحه همچنان شامل 60 میلیارد دلار هزینه کمکی به اوکراین، 14 میلیارد دلار هزینه کمکی به اسرائیل و همچنان شامل کمک به کشورهای هند و اقیانوسیه می شود تا در مقابل پرخاشگری چین استادگی کنند. در صورت تصویب این لایحه همچنان شامل 10 میلیارد دلار کمک به کرانه غربی، غزه و اوکراین می شود. چک شومر رئیس اکثریت مجلس سنا در این مورد افزود:
I've spoken at length for months.
من همواره به حد کافی در مورد ضرورت سرمایه گذاری در امریکا صحبت کردم و این که به دشمنان ما نشان دهیم که بزرگترین قدرت دنیا بار دیگر قصد قدرت نمایی دارد. همکارانم موقف من را می دانند. مثل من همکارانم می دانند که دشمنان امریکا در مسکو، بیژنگ و ایران با هم کار می کنند.
قصر سفید به روز یک شنبه با نشر اعلامیه گفت رئیس جمهور بایدن از توافق دو حزبی حمایت می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 هفته گذشته گفت به قانونگذاران جمهوری خواه امریکایی در مورد احتمال معامله مهاجرت مشوره داده است.
And a lot of people do call me, they respect me.
تعداد زیادی از مردم با من تماس می گیرند. آنها به من احترام دارند و می گویند شما چه فکر می کنید؟ اگر این لایحه نتواند که یک لایحه عالی باشد و واقعا مشکل را حل کند، من به طور کل آن را رد می کنم، نه به خاطر دلایل سیاسی بلکه فقط به خاطر امریکا.
مایک جانسن رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفت اگر این لایحه توسط مجلس سنا تصویب شود، مجلس نمایندگان آن را رد خواهد کرد. تام کول رئیس کمیته قوانین مجلس نمایندگان در این مورد افزود:
پیامد این بحران شدید و هشدار دهنده بود و به سختی می توان جایی را در این کشور یافت که تأثیرات این بحران را حس نکرده باشد. این یک بحران انتخاب شده است. این انتخاب توسط کسانی صورت گرفته که در قدرت بودند و امروز مجلس نمایندگان برای نگفتن اقدام کرده است.
در صورتی که این لایحه در مجلس نمایندگان تصویب نشود، قانونگذاران ممکن به بحث روی لایحه جداگانه بپردازند تا به اوکراین و اسرائیل کمک بفرستند. فوزی احسان، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/VOA-Dari.
سازمان حفاظت از کودکان میگوید که بر اساس ارزیابی 5 سازمان بین المللی، زمستان گرم تر از حد اوسط و کمبود برفباری نشانه های شوم بدتر شدن شرایط اقلیمی و خشکسالی در افغانستان است که بدترین خشکسالی را در 30 سال اخیر متحمل شده است. شرح گزارشی در این مورد را نجیب خلیل پیشکش میکند.
سازمان‌های اقدام علیه گرسنگی، گروه بین المللی صحی، امداد اسلامی در سراسر جهان، سازمان بین المللی حفاظت از کودکان و مؤسسه بین المللی World Vision با نشر اعلامیه در اشاره به برفباری‌های بسیار کم در افغانستان، هشدار دادند که کمبود آب ناشی از 3 سال خشکسالی و بحران‌های بشری افغانستان عمیق‌تر خواهد شد. دکتر فضل الله اختر متخصص امور محیط زیست میگوید
کاهش بارندگی در افغانستان بر کودکان و نوزادان بسیار زیاد و شدید است. با اساس راپور ملل متحد که یک سال پیشتر پخش شده بود، تقریبا 80% مردم افغانستان آبی غیر صحی می نوشند که با آسیب پذیری کودکان مخصوصا کمک می کنند. تقریبا 15.6 میلیون کودکان در مناطق زندگی می کنند که آسیب پذیری آب بسیار زیاد دارند.
آقای اختر از عواقب وخیم عدم اتخاذ اقدامات عاجل هشدار می دهد.
اگر اقداماتی بر وقت گرفته نشود، خدای نخواسته مرگ کودکان و نوزادان در افغانستان افزایش خواهد یافت.
سازمان حفاظت از کودکان تاکید کرده است که بر اساس برآوردهای جهانی 7 میلیون و 800 هزار کودک در سال 2024 غذای کافی ندارند و اگر شرایط خشکسالی ادامه یابد، زندگی کودکان همچنان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. سازمان حفاظت از کودکان گفته است که 4 میلیون زن باردار با شمول بیشتر از 3 میلیون کودک زیر 5 سال از سوی تغذیه حاد رنج میبرند. بیشتر از 800 هزار کودک به سوی تغذیه حاد شدید گرفتار است و بیشتر از 2 میلیون کودک دیگر به سوی تغذیه حاد متوسط مبتلا اند. به اساس اعلامیه سازمان حمایت از کودکان، کودکان و خانواده‌های آسیب پذیری که برای امرار معیشت به زراعت متکی هستند بدون افزایش باران و برف به طور قابل توجه متضرر خواهند شد. سازمان حفاظت از کودکان میگوید حدود 25 ولایت از 34 ولایت از شرایط خشکسالی شدید و فاجعه بار رنج میبرند و بیش از 50% نفوذ 40 میلیونی این کشور متاثر شدند. کارشناسان از جمله ولی مدقق، متخصص امور محیط زیست، راه حل کوتاه مدت و دراز مدت را چنین بیان می دارد.
دو راهکار وجود داره، یک راهکار کوتاه مدت و یک راهکار دراز مدت. در راهکار کوتاه مدت هرچی زودتر و زیادتر باید کمک های بشر دوستانه به مردم آسیب پذیر رسانده شود. هم از طرف نهادهای بین المللی و جامعه جهانی و هم از طرف دولت، از طرف حاکمایی که فعلا وجود دارند، موجود هستند در افغانستان. و در دراز مدت فکر میکنم که بهترین شیوه ای است که ما آب خود را در کشور مدیریت بکنیم. آب هم در سطح حوزه های دریایی باید مدیریت شود و هم در بالا آب ها، در مناطق دوردست، در مناطق مرتفع باید ما آب را مدیریت بکنیم تا این مشکل به شکل تدریجی کاهش پیدا بکنه.
با این حال سازمان حفاظت از کودکان هشدار داده است که بدون تأمین فوری بودجه در زمستان میلیون ها افغان همچنان در مشقت و رنج خواهند بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در آستانه برگزاری دومی نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر، گروهی از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان افغانستان تا یک نامه سرگشاده از سازمان ملل متحد خواستند که با مسائل افغانستان مسئولانه برخورد کنند. شرح بیشتر در این مورد را در مصاحبه سحر عظیمی با نسرین حمیدی، مدافع حقوق زنان میشنوید.
در نامه‌ای که زنان معترض از داخل افغانستان در مورد حضور در این نشست نوشتن، آمده که حضور نمایندگان جنبش‌های اعتراضی زنان به عنوان یکی از ستون‌های قوی در این نشست تلقی میشه. فکر می‌کنین دلیل دعوت نشدن شما و همراهان شما در این نشست چی است؟
هنوز ما دعوت نمی‌کنیم. نمایندگان ما حتما باید دعوت شوند، برای اینکه ما بعد از اینکه از نشست دوحه اطلاعاتی کردیم، تشکیل چتر اتحاد ملی زنای افغانستان که متشکل از 40 جنبش و نهاد و سازمان های اجتماعی زنا و مدافعین و حقوق زن هستند، جلسه را دایر کردیم و تایی جلسه و کنفرانس ما نماینده های خود را تعیین کردیم و تایی یک فراخوان و نامه و سازمان ملل متحد معرفی کردیم و از سازمان ملل متحد خواستیم تا در این نشست نمانده های واقعی زنای افغانستان، کسایی که واقعا در طول این 30 ماه بعد از آمدن حاکمیت طالبان به افغانستان مبارزه کردن، باید اتمند این جلسه حضور داشته باشند و صدای دستپایی از اینا شنیده شود و حضور فیزیکی از اینا اکمی از در این جلسه.
بله، شما اشاره کردین به نمایندگان واقعی زنان. آیا سایر زنانی که در بیرون از افغانستان هستند و ادعای مبارزه برای حقوق زنان افغان دارند، به نظر شما از شما و سایر زنان معترض در داخل افغانستان نمایندگی کردن نمیتونن؟
خب من نگفتم که نماینده ها حتما از داخل افغانستان ما گفتم نمایندگان معترضین و می چتر اتحاد ملی که ما تعیین کردیم و آیت را ما از سمیشان تعیین دست فرستادیم به سازمان ملل متحد. هدف ما از این نماینده ها است، نه آنهایی که قبل با هویت های مختلف که با شما شناسایی داریم، با چیره های سوخته و موره های سوخته که قبلا به خاطر هر جلسه که اشتراک کردن صرف اونمو مسائل ارتباطات بودن و کسایی بودن که به خاطر منافع خودشان و امو خواسته های خودشان تن به تعامل دادن و خواست اکثریت زنای افغانستان نادیده گرفتن و دستاوردهای 20 ساله زنای افغانستان به معامله گرفتن.
به نظر شما نادیده گرفتن جنبش های زنان معترض در داخل افغانستان در همچو نشست های بین المللی که بسیار مهم هم هست، چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
خب پیامدشان همی است که این 30 ماه مبارزه زنان افغانستان نادیده میگیرن. سازمان ملل و جهان باید بدانن که به هیچ عنوان صدای اعتراضی زنان افغانستان چی در داخل افغانستان چی خارج از افغانستان، کسایی که بنابر تهدیدات خارج از افغانستان برآمدن و زندگی میکنن، به هیچ عنوان خاموش نمیشن و همیشه به خواستهای خود ادامه میتن و مبارزه میکنن.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
روسیه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده آمادگی می‌گیرد. انتخاباتی که تهاجم آن کشور بر اوکراین که در آستانه دو سالگی قرار دارد و سرکوب مخالفین سیاسی و رسانه‌ها بر آن سایه افکنده است. برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد را ژیلانوری تقدیم می‌کند.
بوریس ناصردین امید رای دهندگان صلح طلب روسی است. او یگانه کاندید انتخاباتی است که در اهداف تبلیغاتیش پیشنهاد سریع مذاکرات صلح با کیف در آن شامل است، اما ممکن کاندیداتوری وی به زودی لغو شود. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه میگوید که 15% امضا در بین بیشتر از 100,000 امضایی که او به خاطر منظوری نامزدی خود پیشکش کرده است بی اعتبار است. برای شمار از ناصردین بی‌طرف این یک تصمیم سیاسی است و هدف آن این است که از موج شدن جمهور پوتین با یک شخصیت صلح طلب در انتخابات جلوگیری شود. دیمیتری پوتاپنکو، اقتصاددان و تحلیلگر سیاسی میگوید کمیته انتخابات فقط یک مکانیزم تکنیکی است و میگوید که تصمیم توسط یک بخش کاملا مجزای رهبری
کمیته انتخابات فقط یک مکانیزم تکنیکی است. تصمیم در جاهای کاملا مختلف گرفته می شود. روسیه یک دولت کاملا فیودال است که توسط جنرال های نظامی اداره می شود. ولادیمیر پوتین نباید در هیچ انتخابات سهم بگیرد.
ناجدین به عنوان نامزد حزب 10 ساله راستگرای ابتکار مدنی در انتخابات روسیه شرکت می کند. تیم تبلیغاتی او خوب می داند که به احتمال زیاد او را از انتخابات بیرون می کنند، اما مطمئن است که از حمایت زیاد برخوردار است.
امکان ندارد که جلوی کسی را که صدها هزار امضا جمع کرده است از شرکت در انتخابات سیاسی بگیرند.
ناجدین می گوید او درخواست تجدید نظر خواهد کرد. اما اگر او از رقابت‌ها در نهایت بیرون شود، پوتین با هیچ نامزدی روبرو نیست که دیدگاه او را در مورد جنگ زیر سوال ببرد. شخصیت‌های مخالف سیاسی پوتین مانند الکسی ناولینی و سرگئی اودالستوف در لقب میله‌های زندان به سر می‌برند و فقط حزب لیبرال یبلکو به طور رسمی با عملیات به اصطلاح خاص نظامی تهاجم روسیه بر اوکراین مخالفت رسمی نشان داده است. اما حزب در نهایت تصمیم گرفت که در انتخابات شرکت نکند. نیکولای ریباکوف رئیس این حزب است. او معتقد است که از بیشتر از 30 سال بدین سو به مردم گفته شده است که انتخاب یا گزینه آنها مطرح نیست.
از بیشتر از 30 سال در تاریخ این کشور برای مردم گفته شده که انتخابات آنان اهمیت ندارد. نتایج انتخابات از قبل معلوم است. صدای شما معنی ندارد و کار کردن نمی توانید. تمام سیاستمداران یکسان هستند.
در حالی که در تبلیغات انتخاباتی بیشتر مسئله جنگ اوکراین مطرح است، برای رای دهندگان روسی دو گزینه وجود دارد: برای جنگ رای بدهند یا هیچ رای ندهند.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، وقت خوش داشته باشید.